بسم الله الرحمن الرحیم. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فکیدونی جمیعا ولا تنظرون فعملوا انا عاملون و انتظروا انا منتظرون رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین و سیعلم الکفار لمن عقبت دار و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کأن الامر قد قصر. آخرین بخش و جملات خطبه حضرت زهرا در مسجد پیغمبر 10 روز 15 روز بعد از رحلت و شهادتشون تا 1 ماه هم گفتن، آخرین جملات این جملات ترجمهشم میخونم که آقایانی که لغت خیلی نخوندن رشتهشونم نیست ترجمهش رو بلد باشن. حضرت زهرا در خطبه فدک چند جا گفتن من فاطمه هستم و پدرم اسم مخصوص پیغمبر رو بردن، گفتن پدرم فلانی است، محمد صلی الله علیه و سلم. آخرین قسمتی هم که صحبت کردن این رو تذکر دادن و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ائمه حضرت زهرا اینقدر بر آیات قرآن مسلطن که خیلی وقتا حرفای خودشون رو مخلوط میکردن به آیات قرآن. اینجا اینجوریه، 2-3 جمله از خودش گفته، بقیه آیه خونده، من آیاتشون میگم. و انا ابنت حرف خودشونه، من دختره، بقیهش آیه قرآنه. نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انذار کننده شما در نزدیک قیامت و نزدیک عذاب تند که دوچارش خواهید شد. من دختر کسی هستم که او انذار کننده و ترساننده شماست در مقابل عذاب شدید. اکنون در باره هم مکر نکنید و فرصتی برایم نگذارید و کارتان را به انجام رسانید. و علامت چیه اینا؟ اعتراض و شدت گله. فرصتی برایم نگذارید، در باره هم مکر کنید و فرصتی برایم نگذارید و کارتان را به انجام رسانید و ما نیز کارمان را انجام می دهیم و چشم به آینده بدوزید که ما هم چشم به آینده، به راه آینده ایم. میخوان بفرماین که هر دو به قیامت و مرگ وارد میشیم، شما نتیجه اعمال خودتونو میبینید، ما هم نتیجه اعمال خودمونو. پروردگارا، دوباره جملاتی را از خودشون گفتن با آیه، پروردگارا میان ما و ملتمان به حق داوری کن که تو بهترین داوران هستی. بعد یه آیه قرآن خوندم. و به زودی کافران خواهند دانست که پایان کار به سود چه کسی است. دوباره آیه خوندم. و ای پیامبر بگو هرچه میخواهید انجام دهید که به زودی خداوند، رسول و ایمانیان نتیجه کارتان را خواهند دید و هر کسی نامه کردارش برگردنش آویخته است. پس هر آن کس که به قدر ذره ای نیکی کند خواهد دید و آن که به اندازه ذره ای بدی کند آن را خواهد یافت. گویا کار، آخرین جمله شون اینه، و کأن الامر قد قصر، گویا کار در زمان اندک انجام شده و به نتیجه رسیده. ما تو پرانتز توضیح دادیم این رو، و آن اینکه شمایان بیوفایی کردید و نتیجه را به زودی خواهید دید. عرض کنم که خدمت آقایان و بانوان یه تذکر دارم قبل از مسئله شرعی و اون اینه که امروز 48 روز تا شهادت اول حضرت زهرا که در 13 اسفند باقی مونده. بهترین فرصت برای معرفی حضرت زهرا و خطبه فدک الانه که در ایام شهادت و فاطمیه ما بتونیم به مردم منطق خطبه فدک را آشنا کنیم. من اونی که زورم میرسید این هفته انجام دادم و فردا هم جلسه دارم، یه شنبه هم جلسه دارم، انجام خواهم داد. و اونی که به بچه هام، اونی که با من کلاس دارن، ملزم کردم که هر کسی حداقل تعدادی خطبه فدک بگیره یا بانی پیدا کنه، اما اینا رو همینجوری نده، دونه دونه با جوانهای پسر و دختر، البته پسران با پسران، دختران با دختران. و عرض کنم خدمت شما که آقایان با آقایان این بهانه نشه که آقایان بگن حاج آقا دستور فرمودن ما با دختران پرزنت کنیم خطبه فدک درس بدیم. نه، اونا رو بیارید من خودم صحبت میکنم. آقایان با آقایان و بانوان با بانوان معرفی کنن، پرزنت کنن، ارائه کنن، توضیح بدن خطبه فدک رو و بگن اگر کسی این قسمت رو که الان آخرش رو من خوندم تا قسمت 18 حفظ کنن، ما کمک هزینه کربلا آقای محمد آقا جایزه میدیم. از طرف گروه های تبلیغاتی چیچیه برتر؟ پیک برتر. اون کتابچه هایی که مجانی میندازن تو خونتون، من که تو کار چاپ با اینا یه خود واردم، بالای 30,000 تومن دونه تموم میشه. اونها خرجشون رو از تبلیغات در میارن، شما هم خرجتون رو از معنویت و از تبلیغ دین انشاءالله در میارید. این رو ما وظیفه هم بود بگیم، مخصوصا امشب. امروز درست 11 سال از کار خطبه قدیرمون میگذره. فردا که بپرسین چقدر، میگم 11 روز و 1 روز. 11 سال و 1 روز فردا. جالبه شروع ما خطبه قدیر را 25/10/82 بود شب جمعه و امروز 25/10/93 است. 11 ساله. 2 سالم هست که کار خطبه فدک داریم انجام میدیم. انشالله که به نتیجه برسه. مخصوصا جوانها به پشتیبانی آقایان بزرگترها انشالله خطابه بگیرید. 48 روز مونده تا ایام فاطمیه پخش بشه، فرهنگ سازی بشه. 1 صلوات خط کنید. در فقه اصلی داریم به نام اصل اباحه. یعنی چی اصل اباحه؟ یعنی این که من نمیدونم که این آبی که الان میخورم حلاله یا حرامه. اصل اینه که حلاله و مباحه. این میگن اصل اباحه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی برات پاکه مگر یقین داشته باشی نجسه یاش مثلا نزدیک بیان. این احکام جاریست، هرچی برخورد میکنیم میگیم انشالله حلال است، انشالله پاک است. غیر از معاملات، تمام رساله ها بدون استثنا در اول معاملات حرام نوشتن اگر کسی بدون مسئله دانستن اقدام کند به معامله، یعنی مسئله حلال حرام نمیدونه، ربا غیر ربا رو نمیدونه، اصل بر اینه که معاملهش باطله و در اون مال نمیتونه تصرف کنه مگر با شرایطی. اینو برای این گفتم که این جوانهای امروزی ما وارد بازار بیزنس میشن، معاملاتی انجام میدن، بسیاری از اینها معاملات باطل. ربا خیلی شایع شده در سر ندانم کاری، خیلی ربا زیاد شده. البته فرار از ربا در رساله ها راه هایی داره، اگه اون راه ها رو میرید بسیار ما تابع رساله مراجع تقلید هستیم و مخلصشون و دستبوسشون هستیم. مراجع تقلید اگر اونها راه هایی رو گذاشتن حرفی نیست. اصل بر اینه که اگه مسئله نمیدونیم معاملات باطله. مثلا معاملات یا نقده یا نسیه است یا سلفه، سه جور بیشتر نیست. خیلی از معاملاتی که امروز انجام میشه نه نقده نه نسیه است نه سلفه. عرض کنم که ما در عاشورا یه مبحثی رو باز کردیم، یه فایلی رو باز کردیم. فایلمون این بود امام حسین را بهتر بشناسیم، معرفت امام حسین علیه السلام. اینو خدمتتون عرض کنم که توی ائمه بیشترین کتابهایی که نوشته شده درباره امیرالمؤمنین امام حسین و امام زمانه. حتی فکر میکنم از امام زمان هم بیشتر باز امام حسینه، اما بین امام حسین و امیرالمؤمنین نمیتونم مقایسه کنم که کدومش بیشتر کتاب نوشته شده. نوعا کتاب درباره این دو سه تا امام، دو سه نفر امام زیاد نوشته شده. در برخی از ائمه خیلی کم ما اطلاع داریم، مثلا راجب حضرت عسکری، راجب حضرت هادی، راجب حضرت امام جواد علیه السلام، راجب حضرت موسی بن جعفر، راجب حضرت سجاد علیه السلام در اختیار مردم کم کار شده. کارهایی که انصافش اینه، حالا من دفاع میکنم زبونم کوچکتر از اینه، محدثین ما خیلی کار کردن در همه بابها، ولی کار عمومی و مردمی درباره همه ائمه کم شده. درباره امام حسین خیلی شده، درباره امام زمان تو این 40 50 سال آخر خیلی کار شده، درباره امیرالمؤمنین از اول اسلام کار شده، ولی درباره خیلی از ائمه خیلی کار مردمی کم شده. مثلا درباره امام صادق و امام باقر علیهم السلام مردم معمولی خیلی کم میدونن، درباره امام حسین بیشتر میدونن، امیرالمؤمنین بیشتر میدونن. تو این 50-60 سال آخر درباره امام زمان هم الحمدلله بیشتر شده، مردم جشن میگیرن کار میکنن. من با شما کاری که دارم، با شما آقایان و بانوان و محترمات، خواهرانی دخترانی که پشت پرده هستن، اینه که ما باید غیر از این که خودمون مذهبی هستیم نیروی تبلیغمون رو تقویت کنیم، تبلیغ بکنیم. پیغمبر اکرم از اولی که گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دوروری هاشون رو دو تا درس دادن، یکی درس قولوا لا اله الا الله، یکی پرزنت افراد فیس تو فیس، رو به رو، چش تو چش، صورت به صورت، اینو یاد دادن. لذا دوروری های پیغمبر البته فرق داشتن، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، میرفتن با افراد مختلف صحبت میکردن و تبلیغ میکردن. مثلا یکی از اونهایی که خیلی نیروی فعال بود بعد از اینکه مسلمان شد، ابوذر غفاری بود، از قبیله غفار، اهل ربزه بودن، بعد اومدن توی به اصطلاح مکه و مدینه و ایمان آورد و مسلمان شد و خیلی تبلیغ میکرد، خیلی مبلغ بود. سر هم تبلیغش هم تبعیدش کرد، اول از مدینه به شام، بعد از شام به ربزه، همونجا هم از دنیا رفت. تبلیغ یعنی اینجوری بگم به شما، اگر خدمت شما بگم که اسلام مساویس با تبلیغ، مساوق است با تبلیغ، مبالغه نکردم. دلیلشم اینه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر موقعی که یه مقدار صحبت فرمودن امر عمومی کردن، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، بایسته است که حاضران به غایبان، والوالد الولد، والد به معنای پدر نیست، فقط فرزند داره، والدین دو تا فرزند داره، والوالد الولد الی یوم القیامه، اینا باید تا روز قیامت نفع منو برسونن. یعنی پیغمبر اکرم خلاصه کرد همه 23 سالشو در حدود یک ساعت و نیم سخنرانی، 70 روز به رحلتشون مونده، بعدن به مردم گفتن اینا رو برسونید. علت این که خطبه قدیر در طول تاریخ مردمی نشده، دشمنان نذاشتن، همون دشمنان که نذاشتن امیرالمومنین حکومت کنه، همون دشمنان نذاشتن خطبه قدیر و خطبه فدک مردمی بشه. و اگر مردمی بشه دیگه قابل انکار نیست. یه مثال میزنم براتون، شاید مثلا حدود 6-7 سال پیش یه عالم خیلی بزرگی که منم خیلی ارادت دارم به ایشون، یه اشتباهی کرد راجع به زیارت عاشورا، یه جمله رو گفتن در یه فرصتی. چون زیارت عاشورا مردمی شده بود، هیچ ضرری به عقاید مردم و به کار زیارت عاشورا وارد نشد، بلکه خود ایشون شکست و مجبور شد که عذرخواهی کنه، خودشو به صدا نزدی کنه. اگه مردمی بشه دیگه کسی نمیتونه بشکنه. ما باید خطابه قدیر و خطبه فدک رو مردمی کنیم. برای مردمی کردن خیلی کارا هست، فقط کتاب نیست، فقط سخنرانی نیست، فقط تابلو نیست، فقط تانگو نیست، فقط فیسبوک نیست، فقط تلویزیون نیست. خیلی کار باید بکنیم تا بشه مردمی، یعنی کار کنیم که مردم باید سر و کار داشته باشن. مثال مثبت و منفیشو بزنم، هر دو هم یه جا جمع شده. موبایل آدم شده مردمی، دیگه نمیشه از مردم گرفت. همه دارن، من دهاتی دارم، شماها که خیلی دهاتی تر از من هستید هم دارید. مردمی شده یعنی همه جا دیگه زندگی بدون موبایل نمیشه. این مثبتشه. منفیش موسیقیه. موسیقی شده مردمی، نشده؟ ما الان به مذهبی ها میگیم این رادیو تو خاموش کن، این نوار تو خاموش کن، میگه حاج آقا موسیقی سنتیه، یا میگه حاج آقا تو رادیو تلویزیونه. من میدونم بعدش چی میگم بلا فاصله اگه تو ماشین باشم، میگم که اگه رادیو تلویزیون هر کاری کرد اشتباه نیست، میگه دیگه مال جمهوری اسلام. میگم وقتی که مالیات برات میاد همینو میگی، دیگه نمیتونی چیزی بگی. میگم مالیات واسه میاد، میگه که چون مال کشور خودمونو باید بدم دیگه. کلی میدویی آدم میبینی سیرمیزی میدی که اون مالیات رو ندی. اشتباه میکنم جملات؟ اشتباه میکنم سیرمیزی یواشی؟ خب پس ببینید موسیقی شده چی؟ فرهنگ مردم. یعنی ما توی مثلا بعضی از بچه های من، همین دوستان من، دخترها، پسرها، تو ماشین، تو تاکسی، تو مثلا عروسی ها و عقده ها میگن یا من، آقا تو عروسی بابا خودتو که موسیقی رو حلال کردی به دروغ، میگی مرجع تقلید هم گفته که مناسب و مجالس لهو و لعب نباشه اشکال داره، تو مجلس عروسی من گریه هست مناسب با مجالس لهو و لعب نیست، حرام دیگه. میخوام فرهنگ بگم، یه کاری کنید که خطبه قدیر و خطبه فدک و مفاهیمش و عمل به اون بشه فرهنگ مردم. در خدمت یکی از مراجع بودم چند سال پیش، اوائل خطبه قدیر در یه شهر دیگه، از کن تهران نه قومم نه نجفم نه، خدمتشون رسیدم گفتن که من کار خطبه قدیر کار میکنم. گفت یه کاری کنید که مردم به مضامین خطبه قدیر عمل کنن. گفتن دیگه گیت ورودیش حضرت آیت الله، اینی که مردم با خطبه آشنا بشن بعد عمل کنن دیگه. گفت درسته. گفتم من تمام همتم رو گذاشتم که به دوربری هام خطبه قدیر و فدک رو معرفی کنم. اگر ما فرهنگ بشه برامون متنهای دینی، اول قرآن، کنار من نمیگم دوم خطبه قدیر و فدکه، میگم اول قرآن، کنار قرآن خطبه قدیر و فدکه، برای اینکه مال اهل بیت. پیغمبر اینجوری فرموده، پیغمبر گراجوالی معرفی نکرده، بگه اول قرآن بعدن اهل بیت. گفته چی؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یرد. همه جا با هم گفتم پرالل موازی، با هم وارد میشه. خیلی مهمه. لذا میگم قرآن در کنار قرآن خطبه قدیر فتک یعنی اهل بیت. اینو باید فرهنگ سازی کنیم انشاءالله. ما در ایام عاشورا گفتیم امام حسین رو کم میشناسیم. در عاشورای پارسال خدا به ما توفیق داد با همه بی لیاقتیم بدون تعارف و چیز میگم که یه مثلا 20 جلسه صحبت کردیم درباره اینه که نهضت عاشورا قدس خلفای غاصب را شکست. همزان سیدیاشو داریم، هر کس خواست میتونه گوش کنه. همت کنید اینا زودتر پیاده بشه، بشه مقاله جزوه. گفتیم که نهضت امام حسین علیه السلام در عاشورا قدسی که خلفا پیدا کرده بودن که هنوزم هست، هنوزم که هنوز هست میگن شیخه، یعنی یه قدس خاصی داره، قدس خلفا را امام حسین علیه السلام شکست و خیلی ها برگشتن بعد از عاشورا از خلفا. امسال گفتم امام حسین رو ما معرفی کنیم. حاج آقا الان خودت گفتی که امام حسین رو بیش از سایر ائمه مردمی شده، مردم میشناسن. بله. چی امام حسین رو میشناسیم؟ کربلا شد، خیلی خوب میشناسیم. روزه خونامون میگن، مده هامون میگن، عرض کنم که محدثینمون میگن، کتابا نوشتن. اونی که مردمیه عاشوراست و محرم، خیلی هم عالی الحمدلله. امسال هم دیگه به اندش رسیدیم الحمدلله. در اربعین داستان نمایش امسال چشم دشمنا رو که به نظر من دشمنترین دشمنان شیعه زرتشتی ها هستن، چشمشون رو کور کرد. برای اینکه اینا، چرا میگم دشمنترین دشمنان؟ برای اینکه اون کسی که از اول وایستاده میگه من وهابی هستم امامت رو قبول ندارم، خب دشمن دیگه مشخص آدم میشناسه. اما کسی که میگه تو ایرانی هستی، ایران باستان، به عنوان ایران باستان تبلیغ میکنین، دشمن خطرناکتریه. ولی زیاد بیشتر نفوذ کردم، حتی تو خونه‌های مذهبیامون میبینیم که برندای دکورهامون، دیزاین‌های داخلیمون، دیزاینرها معمولاً الان به عنوان ایران باستان تخت جمشید و اینا رو میذارن. اینا تخت جمشید نیست، اینا تبلیغ زرتشتیگریه. حالا بمونه، خیلی مراقب باشیم. ما هستیم پشت تاکسی ها عکس فربه رو گذاشتم، توی نوع کتابات سفره ها، سفره های یه بار مصرفی که یک کمی کلاسش بالاتره، بین کاغذ و نایلون پهن میکنم، تمامش هم عکس فربه و برندای زرتشتیگری. اینها در مقابل اینا ما باید چیکار کنیم؟ باید امام حسین علیه السلام رو بشناسیم. کجا من شما ها رو پیدا کنم بشناسونم و کجا خودم میشناسم؟ یه مقداری میشناسم، باید اینا رو بشناسونم از طرق مختلف مردمی. لذا اگر ما بتونیم معارفمون رو بیشتر کنیم، کتاب بیشتر در دست مردم بگذاریم. البته دوست 50 و چند ساله من حاج آقا که ناشر هستم و کتاب فروش، کتاب الان داره منسوخ میشه در بین مردم، اما نه مسیحی ها، نه زرتشتی ها، نه کسانی که به عنوان کارهای بیزنس کتاب تولید میکنن دست بر نداشتن، کتاب رو مجانی میریزن. توی قلب شهر ما توی ایام عاشورا یا آقای به عنوان که من یک محقق مسلمان هستم، نه شماره تلفن داده، نه ایمیل داده، نه هیچ نشانی از خودش نداره، کلی به شیعه اشکال کرده، چند صفحه انداختن شب تو خونه ها. همت رو ببین. من به این بچه‌م میگم که این کتاب ببر بده به فلانی، از طرف من میگه آقا خیلی راهش دوره، من باید تاکسی سوارشم، نمیدونم مترو بهش میخوره، نمیدونم دو هفته دیگه میتونم. اونا شب اومدن تو خونه های قسمت غرب شهر انداختن جزوه ها رو در تیراژ زیاد. ما باید یه کاری کنیم مردمی بشه. چی؟ شخصیت امام حسین علیه السلام. ما راجع به معرفت امام حسین علیه السلام فقط هم حدیث خوندیم. یه به اصطلاح در دهه آخر که ما خب مریض شدیم و بیمارستان رفتیم و دیگه نشد که صحبت کنیم، یه مسندی هست، کتابی هست 3 جلده به نام مسند امام شهید، نوشته مرحوم عطاردی قوچانی که 3-4 ماه پیش به رحمت خدا رفت، همین امامزاده قاسم کتاب خونه شده. این هم بودو در من خیلی زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده، آدم بی سر صدا و سالهای متمادی هند و پاکستان و عراق و شام و جاهای مختلف کتابخونه ها رو گشته، کتابای خطی رو پیدا کرده، خیلی زحمت کشته، درباره 14 معصوم 12 تاشون مسند نوشته، فقط راجع به پیغمبر و امام زمان موفق نشده. درباره امام حسین 3 جلده، درباره امام صادق 22 جلده، درباره امیرالمومنین 27 جلده، همه رو من دارم الحمدلله، خیلی من استفاده میکنم. جلد سومش رو درباره روایاتی است که یا امام حسین نقل کرده یا درباره روایاتی است که خود امام حسین انشاء کرده. چه فرق داره محمد؟ اونایی که نقل کرده فرمایش پیغمبر رو گفته، اونایی که انشاء کرده خودش فرموده. حالا اینی که دارم میگم امام حسین علیه السلام نقل کرده از پیغمبر، و جالبه براتون بگم که افتخار کشور ما و شهر ما یکی از محمدون ثلاث اول کیه؟ شیخ صدوق ابن باوی. ایشون کتابی نوشته به نام معان الاخبار، اصلا کتاب استثنائی، واقعا استثناست این کتاب. من گاهی که فکر میکنم احساس حقارت کوچولو، نه اصلا میگم که ما کی بودیم، جامعه ما چیست، شخصیت های ما الان کیان، اینا که بودن 300 کتاب حدیث نوشته. یکی از اون کتاب های حدیثش یکی از کتب اربعه ماست به نام من لا یحضره الفقید، که اینجوری چاپ کنم مثلا میشه 10 جلد، الان 4 جلد. ایشون کتاب نوشته به نام معان الاخبار، چند تا کتاب نوشته منحصر به فرده، یکی کمال الدینه، یکی معان الاخباره، یکی علل الشرایع، اینا کتاب های منحصر به فرده، یعنی در این 11 قد دیگه کتابی دوم نداره. اینا کتاب های دیگه شون مثلا فقه و اینا تکرار شده، دیگران هم نوشتن. در معان الاخبار این روایت رو نقل کرده، از امام حسن علیه السلام نقل کرده. من دنبال این بودم که اینو بالاخره امام حسن نقل کرده امام حسین، بعد دیدم که یک بار امیرالمومنین علیه السلام برای امام حسن گفته تکی، بعد امام حسن هیچی نگفته. یه مدتی بعد امیرالمومنین علیه السلام همین روایت رو برای امام حسین گفته. بعد این دوتا برادر که با هم برخورد کردن، با هم دیالوگ میکردن و آرگیومنت و اینا که مد معمولات دیگه تو برادرها، برای همدیگه نقل کردن. من از قول امام حسین علیه السلام نقل میکنم. صفت خیلی طولانی است. امام حسین علیه السلام میفرماد من از پدرم سوال کردم که حضرت رسول تو خونه چه جوری بود؟ اونو گفتم توی استراحت دهه آخر، یه چند دقیقه که صحبت کردم گفتم. عرض کنم که قسمت آخر این عبارتی که من گفتم که کم گفتم این بود که حضرت در خانه اینجوری بودن، وقتشون رو تقسیم کرده بودن به 3 بخش. یه بخش برای خدا کار میکردن، یعنی عبادت میکردن، یه بخش برای خانوادهشون وقت میذاشتن، یه بخشم برای خودشون وقت میذاشتن. سپس تقسیم میکردن، اونی که برای خودشون وقت میذاشتن یه مقدارش برای مردم مراجع کنندگان وقت میذاشتن، یه مقدارش هم برای خودشون وقت میذاشتن. خیلی این جالبه. یکی از کارهایی که با مراجع کنندگان داشتن اینه که تو چه احتیاجی داری؟ واقعا من داشتم فکر میکردم این حدیثی که خوندن، امروز کسی هست که به کسی برخورد کنه بگه که چی کم داری؟ چه احتیاجی داری؟ منتظرین دیگران بگن. من اگه باشم میگم که چرا فقط به من مراجعه میکنی؟ دیوار کوتاه‌تر از من پیدا نکردی؟ اگر خیلی نجیب باشم میگم فکر میکنم، بعد حالا یا توفیق دارم کاری انجام میدم یا کاری انجام نمیدم. امام حسین میفرمان که پیغمبر اینجوری بودن، قسمت میکردن، اگر چیزی بود به قدر فضلشون در دین. مثلا میگم 3 تا لباس داشتن، خواستم یه لباس مثلا نمبر 1 بود، یکی نمبر 2 بود، یکی نمبر 3، میخواستن اینا رو به 3 نفر بدن. به اونی که تو علم نمبر 1 بود اون نمبر 1 رو به اون میدادن، تو دین، تو خدمت، همجوری به ترتیب، به اندازه فضلشون در دین بهشون قسمت میکردن. بعد میفرماید که مردم بعضیشون یه احتیاج داشتن، بعضیشون دوتا کار داشتن، بعضیشون چند تا. مشغول اونها میشد و در اصلاح اونها میکوشید و سعی میکرد خبر اونها رو داشته باشه. بعدم به مردم میگفت لیوبلغ شاهد منکم الغائب، حاضران به غایبان بگن، کسی احتیاج داره بیان بگن، اظهار کنن. لیوبلغ شاهد منکم الغائب. جمله رو شما نگاه کنین، ابلغونی حاجت من لا یقدر على ابلاغ حاجته. من با برادرم این کارو میکنم، میگم برادر من توی شهر دیگه است، توی کشور دیگه است، به من خبر بدین، چون باش تماس ندارم، نمیتونم تماس داشته باشم، مشکلش چیه؟ ابلغونی حاجت من لا یقدر على ابلاغ حاجته. نمیتونم پشت تلفن حرف بزنه بگه من چه احتیاج دارم، خجالت میکشه، خجالت میکشه که بگه من چه احتیاجی دارم. اینو به من خبر بدید که من کاری براشون بکنم. فإنهو امام حسین نقل میکنه از کی؟ از پیغمبر. من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر على ابلاغها ثبت الله قدمیه یوم القیامه. کسی که به سلطان، سلطان اصلش پادشاه و فرماندهه، ولی معنای لغویش هر کسی که کاری میتونه انجام بده و تسلطی داره و توانی داره، کسی که به توانمندان ابلاغ کنه برسونه احتیاج کسانی را که نمیتونن خودشون به اینی که توان دارن و توانمندن حاجتشون رو بگن. خداوند متعال دو قدمش رو در قیامت ثابت قدم میدارد و عبارات دیگه. پس پیغمبر اکرم اون وقت داخلیشون رو هم سه جز کردن، خدا، خانوادهشون و خودشون. بخش خودشون رو نصف میکردن، نصفش به خودشون میرسیدن، اصلاح میکردن، لباسشون رو میشستن، به آینه نگاه میکردن، مثلا میگم کمدشون رو مرتب میکردن، مثل من نبودن که از بیرون که بیان جوراباشون رو در بیارن پرت کنن، عباشون هم جوری یه طرف پرت کنن، کفششون خیلی همه منظم بودن. اصلا اینی که شما فکر میکنی نبودن، ائمه بسیار خوش سلیقه بودن و بسیار منظم و بسیار نظیف، خیلی هم با کلاس بودن، کلاس بالا بودن. یعنی اگر 5 تا استکان میذاشتن، یکیش مال میدون شوش، یکیش مال نظام شیشه و گاز اصفهان، یکیش مال ترکیه، یکیش مال نمیدونم عرض کنم که مثلا فرانسه و آلمان، آلکوپال آلکوروک مثلا، یکیش مال چک و اسلواکی، آخری رو انتخاب میکردن، والتر گلاس انتخاب میکردن، نشون میدادن که ذوق دارن، میفهمن. اما برای خودشون، یعنی اگه میخواستن کادو به کسی بدن و داشتن، والتر گلاس رو میدادن، بوهمیا میدادن. به عنوان این که ما مسلمونیم، دنیا که ارزش نداره، اینا ارزونترین چیز رو به دیگران بدن، بعد برای دخترش که میخواد جهازی بده، بدونی که به برادر خواهرش هم بگه که چشمش نزنن، میره تو سیتی سنترهای دبی براش جهازی میخره، پنهان یواشکی. اگه خواهرم برادرم پرسیدن فلانی کجاست، بگن چند روزی کار داره نیست. درست میگم؟ اینجوری نبودن، این بهترین رو انتخاب میکردن، اما برای خودشون که میرسید زهد به خرج میدادن. سألته عن مخرج رسول الله صلی الله علیه و آله کیف کان یصنع فی. حضرت وقتی بیرون خونه بودن چیکار میکردن؟ سوال کردم از پدرم، امام حسین میگن، سوال کردم از پدرم که رسول خدا وقتی میرفتن بیرون، بیرون چی جور رفتار میکردن. خیلی جالبه، نمیدونم 1% بگم ما رعایت میکنیم، خودم میگم 1%، اگه تازه همه چیم به جا باشه، پولم به جا باشه، ارتباطات خانوادگیم به جا باشه، احترامم به جا باشه، مردم منو با ماشین ببرن، با ماشین بیارن، دستام ببوسن، پاکت بدن، احترام بکنن. چون اگر به من که باید بگن حجت الاسلام، بگن صلت الاسلام، به اسلام توهین میشه، خیلی باید رعایت کنم. اگر همه چی باشه، تازه به فکر میفتیم که یه خود از پیغمبر تبعیت و تقلید بکنیم. چکار میکرد پیغمبر؟ یخزن لسانه الا اما یعنی. زبان پیغمبر سیم خاردار داشت دورش، هر چیزی رو نمی گفت. یخزن و لسانه، یعنی زبانشو خزانه میکردن، نگه میداشتن، ترکت نمیدادن، حرف نمیزدن، جمله نمیگفتن الا اما، یعنی مگر اونه که به قصدی باشه، هدفی داشته باشه. صحبتهای هدفدار میکردن. به شما جوانان میگم، به بزرگترها جسارت نمی کنم، همشون بهتر از منن. جمله هایی که میخوای بگی، تعارف کنی، تعریف کنی، اعتراض کنی، یکی دو بار تو زبانت، تو دهنت ریکاوری کن، تمرین کن، تکرار کن، بعد بیاد بیرون. وقتی بدون فکر میگی خیلی بد میشه. پیغمبر همه چیزش وحیه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما امام حسین وقتی میپرسه از امیرالمومنین میفرماد یخزن لسانه الا اما، یعنی و یؤلفهم ولا ینفرهم و یؤلفهم ولا ینفرهم. با صحبتاش یک کاری میکرد که مردم جذب بشن، با هم باشن و با پیغمبر، نفرت پیدا نکنن از مجلس پیغمبر و از هم دیگه، مطلق دیگه. و یؤلفهم ولا ینفرهم، با هم دیگه تألیف قلوب میکرد و اینها رو یک کار نمیکرد که از هم دیگه فرار کنن، نفرت، نفره، فرار کردن و تنفر هم که میگن همینه، دور شدن. و یکرم و کریم قوم و یولیه علیه. وای وای که چقدر این نکته مهمه. وقتی یه قومی میومدن با پیغمبر، حالا ایمان میآوردن، ملاقات میکردن، حضرت متوجه میشدن که بزرگشون این آقاست، به اون آقا بیشتر احترام میذاشتن. و یکرم و کریم قوم، بزرگ قوم رو احترام میکردن و کرامت میکردن، بزرگ قوم رو. و یولیه علیهم، وقتی مسلمان میشدن میگفتن بزرگتون کیه؟ میگفتن این آقاست. میگفتن این آقا نماینده من تو شماها، بدون استثناء. چون تاریخ رو نگاه کنید، نمیگفتن اینا چون بت پرستن، طاغوتی هم اونا باید برن کنار، بعد یه بچه رو بیان برای اینا به اصطلاح ولی کنم و سرپرست. جمله رو شما نگاه کنین، و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم، کریم و بزرگ هر قومی را هم پیغمبر احترام میذاشتن، هم یولیه علیهم، ایشون رو بر اونها سرپرست و ولی قرار میدادن. و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان یتوی ان احد بشره ولا خلقه. اینم جمله معنا کنم، کمی بعد توضیح میدم. هفته بعد در یک چیزی از مردم حذر میکردن و از اونها خودشون رو نگاه، یعنی چیزایی که میخواستن از مردم دوری کنن، صحبتی بوده، صحبت حرامی بوده، اخلاق بدی بوده، حرکت بدی بوده، مجلس بدی بوده، احتراز میکردن، دوری میکردن، حراست میکردن، خودشون نگه میداشتن. من غیر ان یتوی ان احد بشره ولا خلقه، ببینید که صورتشون رو ترش کنن، بد اخلاقی کنن، نمیذاشتن غیبت بشه، ولی اینجوری که چهرهشون رو بد نمیگشتن، با بد اخلاقی من، یعنی میخواستن یه کاری نشه تربیت میکردن، اما تربیتشون بدونی که چهرهشون رو برگردونن، ولا خلقه، در اخلاقشون اثر بذاره. و خیلی تذکرات خیلی خیلی اثر میکرد. و یتفقد و اصحابه، از دوستان نزدیکشون میگفتن که فلانی کجاست؟ بعد اون فلانی که میدیدن میگفتن آی میسی و بری ما کجا هستی؟ دلم برای تنگ شده. یتفقد و، یعنی دنبال این بودن که حالا که پیداش نیست کجاست؟ ما اینجوری هستیم. امروز به یکی تلفن زدم، به یکی از جوانان، البته خیلی زنگ زدم، گفتم که ایشون در این مدت، امروز 63 روزه که ما مثلا مریض بودیم اینا، گفتم که چون فرصت نکردی بیای دیدن من، احوال من رو بپرسی، تلفن زدم بگم نگران نباش، حالم خیلی خوبه. پاشد اومد، همین قبل از اینجا که یکمی هم دیر شد، مال اون پاشد اومد. البته من کارش داشتم، مخصوصا برای همین فاطمیه خواستم بیاد. واقعا چقدر نفرمون این کارو میکنه؟ یعنی اینکه وقتی به یه نفر کوچیکتر میخوام تلفن کنیم، یا به یه نفری که زندگیش حالا جمع جور شده، این شأن من نیست که بهش زنگ بزنم. شأن چیه؟ شأن که باید بیاره. و یتفقد و اصحابه و یسأل الناس اما فی الناس. ان شاء الله برای عرض کنم که هفته آینده اگه زنده بودیم خدمتتون توضیح میدیم. پس امشب که شب جمعه بود که من توفیق پیدا کردم دومین هفته بود که صحبت کنیم، یه مسئله شرعی گفتیم راجع به این که سعی کنیم معاملاتمون رو با دونستن مسئله انجام بدیم. یه مسئله گفتیم که ما جلساتمون زیر قبه و در منزل حضرت زهراست با خوندن خطبه فلک. یه توصیه کردیم که برای فاطمیه راجب خطبه فلک انشاءالله کاری بکنیم. در ادامه معرفت امام حسین که در ایام عاشورا داشتیم، روایتی را که در کتاب‌های کهن ما هست مثل معان الاخبار که مرحوم عطاردی آوردن تو مسند امام شهیدشون، یه روایتی رو خوندیم از امام حسین که هم امام حسین رو بشناسیم کی بوده و چی نقل کرده و هم اخلاق پیغمبر رو به روح امام حسین علیه السلام و رسول خدا و امیرالمؤمنین 3 صلوات تقدیم میکنیم.